أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنا شد این شبها راجع به عوامل رشد، رکود و انحطاط صحبت کنیم که چه چیزهایی باعث میشه انسان تو زندگی حرکت رو به جلو داشته باشه که قرآن میفرماید رشد، چه چیزهایی موجب می شود انسان در زندگی رکود داشته باشه، در جا بزنه، و چه عواملی باعث سقوط و انحطاط و قی و در واقع حرکت به عقب و حرکت منفی در زندگی ما ایجاد می کنه. گفتیم علت انتخاب این بحثم این است که در کربلا ما با هر سه جریان مواجهیم، هم با اهل رشد، هم با اهل رکود و هم با اهل سقوط. خب یکی از عوامل رشد که روایتش از امیر المومنین و امشب بحث میکنیم، حضرت فرمود من اصلح المعاد ظفر بالرشاد. پنج تا کلمه است: من اصلح بالمعاد ظفر بالرشاد. هر کسی قیامت خودش رو اصلاح کنه، این اهل رشد. اگر به فکر قیامت نباشه این اهل رکوده، اگر خراب کنه اهل انحطاطه. پس ببینید یه ملاک، یه معیار، اصلاح معاد. من اصلح، من اصلح المعاد. یه توضیح بدم، آدم ها راجع به معاد چند دستن. یه دست منکر معادن، من انکر المعاد. این حدیث اونو نمیخواد بگی، این کارو نمیگه. بعضیا منکرن، اصلا میگن قیامتی نیست، کم هم نیستن، الان هم زیادن. هرچی همین دنیاست. حالا الان بهشون میگن کمونیست، اون موقع میگفتن دهری، زندیق. ما یهلکنا الا دهر، هرچی همین روزگاره. انهی الا حیاتنا دنیا، کی گفته قیامته؟ سر کارتون گذاشتن، همینجاست، هر جور دلتون میخواد زندگی کن. خب این جریان، جریان انکاریه که اصلا معاد رو منکرن. جریان دوم جریان استبعاد، نمیگن نیست، میگن فکر کنیم نباشه، فرق میکنه، مشبعیده باشه، خیلی مشکله. یه وقتی کسی میگه نیست، یا کسی میگه فکر کنم نباشه، که امان نمی کنم قیامتی به کار باشه، این نمیگه ما یهلکنا الا دهر، این نمیگه انهی الا حیاتنا دنیا، همین دنیاست. میگه من نمیگم من قبول ندارم، منکر نیستم، ولی خیلی هم همچین در واقع معتقد نیستم. حالا قصه شو اگر خواستید براتون آدرس میدم تو قرآن ببینید، سوره کهف آیه 32 تا 44، تقریبا 14-15 تا آیه است، 16 تا آیه است. نگاه کنید آیه 32 تا 44 تو قرآن، این حالا بشمارید چند تا آیه میشه. سوره کهف، خدا میفرماید که دو تا دوست بودن با هم، دو تا برادر، حالا بعضی گفتن داداش بودن، بعضی گفتن رفیق بودن. آیه اینه، قرآن میفرماید وضرب لهم مثلا، پیغمبر این مثل رو برای مردم بزن، این داستان رو برای مردم بگو. دو تا برادر بودن، یکی غنی یکی فقیر، یا دو تا دوست بودن، یکی پولدار یکی بیچاره. اون فقیر مؤمن بود، متدین بود، توکلش به خدا بود. تازه این باید مثلا اعتراض میکرد، هیچ وقت اعتراض نمیکرد به خدا، بالاخره خدا صلاح دیده من نداشته باشم. اون دوستشم باقی داشت، قرآن میگه از اعناب، یعنی انگور، نخل، زرع، انهار، دیگه همه چیز زیرش آب جاری، درخت خرما، درخت انگور، زراعت، یعنی درخت نداشت، فقط مزرعه هم داشت، گندم، جو، خیلی اوضاعش خوب بود. اما بیدین بود، این پول داره بیدین بود، این فقیره متدین بود. مرتب هم این فقیر اونو نصیحت میکرد، باید من حسود نیستم، نمیگم چرا خدا به تو داده به من نداده، ولی بالاخره انفاق کن به مردم بده، قیامتی هست. قرآن میفرماید این آدم پولدار میگفت ما از اون ساعه قائمه، فکر نکنم قیامتی باشه، نمیگو منکرم ها، میگو ما از اون ساعه قائمه، این زنه، گمان ندارم قیامتی به کار باشه. البته اگه قیامتی هم باشه اونجا به نفع ما پولداراست، اونجا ما بعضمون خوبه، ما بیشتر باغ میدن. پس انکار نمیکرد که قرآن میفرماید یه روز اومد تو باغش دید همش از بین رفته، هی دست رو دستش میزد، رفیقش بهش گفت میشکن به نگفتم، بابا انفاق کن، کمک کن، تو انکار کردی. پس بعضیا منکرن، این یک، مثل ابو جهل، مثل ابو لهب. بعضیا استبعاد میکنن، مثل همین آقا. الان بحث من و شماست، ما نه منکر معادیم نه استبعاد معاد داریم، معادمون رو درست نکردیم. اینو میگن اصلاح. انکار نیست که من بگم آقایون به معاد معتقد بشید، استبعاد نیست که من بگم آقایون به معاد یقین داشته باشید، هم شما قبول دارید هم استبعاد ندارید. حضرت علی هم نمیگه من اعتقد بالمعاد، نه، من اصلح المعاد ظهر بالرشاد. هر که معادش رو اصلاح کرد، درست کرد. آقا شما یه خونه رو اصلاح نمیکنی، ماشینت اگه خراب باشه اصلاح نمیکنی، و ما هم یه برزخی داریم، یه قیامتی داریم، یه محشری داریم، اینا نمیتونه دروغ باشه که بالاخره یه نفر دو نفر که نگفتن، خودشون هم دویدن، خودشون هم براش گریه کردن، خودشون هم اشک ریختن، خود ائمه براش عمل صالح انجام دادن، نگفتن برن کنار وایسن. 124,000 پیغمبر، ائمه، آدمای مورد اعتماد اینو با خبر دادن. خوابایی که میبینیم، خبرایی که از اون ور میشنوید، میبینید اموات به خوابتون میان، معلومه چیزی هست. حالا اصلا اعتقاد به جزئیات معادم لازم نیست، یکی ندونه معاد جسمانی یا روحانی مهم نیست، بهش 8 در داره، جهنم 7. خب حالا من ندونم اشکال نداره، صراط چه جور پلیه، حساب چند تاست، میز اصلا لازم نیست، جزئیات معاد اصلا لازم نیست. مهم اگه کسی بدونه خوبه، اما مهم اینه که برای اونجا یک اصلاحی داشته باشه. و امام حسین علیه السلام، من اینجا موارد متعددی نوشتم، حالا براتون میخونم، مکرر روز عاشورا، قبل عاشورا، تو شعراش راجع به مرگ و معاد تذکر میداد. همون جلسه اولی که با مروان خبیث و ولید داشت، همونجا فرمود انا لله و انا الیه راجعون، رفت سراغ قیامت. آقا ما اومدیم یه روزی هم باید بریم. تو اشعارش وقتی با حر ملاقات کرد، البته این اشعار مال امام حسین نیست، این اشعار مال یک آقایی است که از قبیله اوس بود. وقتی از جگه که از جنگای پیغمبر میخواست شروع بشه، پیغمبرشون رو دعوت کرد، برادرش بهش گفت نرو، بری کشته میشی، نه به این میری، نمیخواد بری. این داداش برای اون داداش، در حالی که تو رکاب پیغمبر میخواست بره، این شعر رو خوند. حالا از بس شعر قشنگه، امام حسین این شعر رو خونده. شعر مال امام حسین نیست، شعر مال یک برادر اوسیس که در رکاب پیغمبر خدا بود، در پاسخ برادرش که بهش میگفت نرو جنگ با پیغمبر، این شعر رو خوند که همتون شنیدید، سعمزی و ما بالموت آرون علی الفتا، من میرم و مرگ برای جوان مرد آر نیست. تا آخرش اذا ما نوا حقا و جاهد مسلما، چند بیت شعره که حالا من یه تیکشو خدمتتون خواندم. ببینید در مقابل لشکر هور، امام حسین این شعر خوند که آقا ما ترس از مرگ نداریم. و زیباترین تشبیه هم کرد دیگه، شما از خانوما سوال کنید، طلا براشون خیلی مهم، طلا هم گاهی به دست میکنن، گاهی خلخال به پا میکنن، گاهی انگشتر، گاهی علنگو، اما زیباترین طلا که الان گرون هم از تو بازار، سرویس یکی خانوم به گردنش میندازه، سرویس طلا. خب انگشتر، خلخال، علنگو، اینا قیمتش پایین تر از این چیزیست که روی، مخصوصا اگر سنگین باشه، با ارزش باشه. یه خانم جوان وقتی اینو میاندازه زیبا میشه، اینو ناظرین از خودش جدا کنه، همیشه همراهش داره، بهش افتخار میکنه، یک ثروت برای خودش میدونه. حالا شما ببینید امام حسین از میان همه تشبیهات میفرماید خط الموت علی ولد آدم مخط الغلاده علی جید الفتات. مرگ نسبت به من، نسبت به فرزند آدم، مثل گردنبند به زن، به گردن دختر جوان. یه وقتی پیرزن 90 ساله این گردنبند رو میداده شاید قشنگ نباشه، اما یه دختر جوان آقا شب عروسی یه گرام گردنبند زیبا چقدر براش مهمه، اگه گم بشه چقدر براش مهمه. چی میخواد بگه امام حسین؟ میخواد بگه مرگ زینته، مرگ همراهه، مرگ ارزشمند، من ترسی ندارم. ببین شما کسی رو میتونی بترسونی که یا از مالش بترسه یا از جانش. امام حسین نه مالش نه جانش وقتی برای ایثار میکنه، شما به چی میخوای تهدیدش کنی؟ لذا این نکته بسیار مهمه که حالا من مثالای فراوانی، مثلا شب عاشورا، خب حضرت زینب واقعا دیگه یه لحظه خیلی متأثر شد، اشک، لرزش بدن، برادر چی داره میگه؟ یا دهر افن لکه من خلیلی، داره خداحافظی میکنه، شعراش بوی مرگ میده. بلا فاصله به خواهرش فرمود وعلمی، بدان ان اهل الارض یموتون، همه میمیرن. بالاخره ببینید این جمعیت، همین الان شما که اینجا هستید 50 سال دیگه تو همین مسجد اعظم کل این جمعیت تقریبا عوض میشه. حالا 50 سال نبگید 100 سال، یه قرن دیگه شما یکیتون اینجا نیست، منم نیستم، یه قرن پیشم بابا یه قطاریه داره میره، واگناش از جلوی ایستگاه رد میشه، فکر کردیم میمونیم مگه؟ ان اهل الارض، امام حسین 57 سالش بوده کربلا، حالا ما با بیعزید بیعت میکرد یه 20 سال دیگه هم عمر میکرد. ان اهل الارض یموتون و اهل السماء لا یبقون، اهل زمین چیه؟ اهل آسمان هم نه، جبرئیل هم میمیره، اسرائیل هم از بین میره که خودش ملک الموته، خواهرم. و ان و کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز از بین میره جز خدا. اصلا آروم کرد، یعنی امام حسین خودشو با یاد معاد آرام کرد، زینب رو با یاد معاد آرام کرد. اگر کسی کشش داره، عمر صدر رو هم میخواست امام حسین با یاد معاد برش گردونه، اما تا اون آدم نبود. سواء علیهم انذرتهم ام لم، او کششش رو نداشت، و الا ملاقاتی که امام حسین با عمر صدر ششم محرم یا بوده ظاهرا تو کربلا که حضرت ابوالفضل و علی اکبر هم بودن، اونم خودش بوده و غلامش و پسرش حفص، 6 نفر یه شورای تشکیل شد تو کربلا، یکی از حرفایی که امام حسین زد، ببینید اصلا بحث مذاکره هم نبود، بحث رسوندن پیام بود. امام حرفای ما اینه، این نبود که خب ما اینجاشو کوتاه میایم شما، نه اصلا حرفای ما اینه. امام علیه السلام به عمر صد یکی از حرفایی که زد این بود اما تتق الله الذی الیه معادک، تو نمی ترسی از اون خدایی که معادی داره، بازگشت ما به سوی اوست. اما بحث معاد رو مطرح کرد، بحث قیامت رو. حالا من دیگه فرصت نیست بگم تو رجزها، توی شعرها، حتی حضرت ام کلثوم که حالا کمتر از ایشون نام برده میشه تو منبرایشون، هم خب خواهر امام حسین، کربلا بوده، بعد کربلا بوده، خطبه خوانده تو کوفه. حضرت ام کلثوم سلام الله علیها که کمتر از او یاد میشه در عاشورا، مثل حضرت زینب همه جا حضور داشته. یکی از شعرهایی که حضرت ام کلثوم خوند بعد از شهادت ابی عبدالله در کوفه، خب حضرت زینب یه سخنرانی که از ام کلثوم هم، حضرت ام کلثوم تو مدینه شعر داره، تو کوفه هم داره. شعری که تو کوفه خواند اینه: قتلتم اخی، شما برادر منو به شهادت رسوندید، قتلتم اخی صبرن فویل لکم، برادر منو به سختی به شهادت رسوندید، وای بر شما. ستجزون نارن حرها یتوقد، جهنمی در انتظار شماست که آتشش فوران دار. یعنی ام کلثومم تو شعرش تو دروازه کوفه رفت روی قیامت و بحث معاد. الا فابشروا بالنار انکم غدا لفی سقر حقا یقینا مخلد. شما جاتون تو سقره، سقر دیگه میدونید بدترین جای جهنم، جهنم مراتب داره مثل بهشت دیگه. قرآن میفرماید به جهنمی ها میگن مال سلککم فی سقر، همونطور که فردوس بهترین جای بهشته، سقر هم پسترین جای جهنم. فرمود شما در سقر قرار میگیرید. آقایان عزیز، خواهران گرامی، خیلی این بحث مهمه. اگر ما هممون هر کسی معادش رو اصلاح کنه کار درست میشه دیگه. صحبت از اختلاس نیست، صحبت از دزدی نیست، صحبت از زنا نیست. همه این گناهایی که شما تو جامعه میبینید، ناهنجاریایی که میبینید، هنجار شکنیایی که میبینید، بدحجابیایی که میبینید، همه از ضعف اعتقاد به قیامته. من نمیخوام بترسونم. ببینید خدا خیلی رحیمه. خدا تو قرآن 12 بار عسر داره، 36 بار یسر. یعنی 3 برابر عسر میگه یسر. 12 تا عسر تو قرآن داریم، 36 تا چی؟ یسر. یادم نیست ولی غضب تو قرآن چند مرتبه است، ولی 10ها برابرش تو قرآن رحمت. حداقلش نه 228 بار تو سوره، تو سوره های نماز بسم الله الرحمن الرحیم. 114 تا بسم الله دارید، هر کدوم 2 بار رحمان و رحیم. تو یه سوره هم 4 بار بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن، اینا همه جای خودش، یا من سبقت رحمته و غضبه. اما اصلاح معاد به این معناست. ببین یه کاسب باید بدونه، من ساده براتون بگم اصلاح معاد یه کاسب چیه. کم نفروش، گرون نفروش، ربا نگیره، احتکار نکنه، قسم دروغ نکنه. این مال کاسب. مگه نیمت پیش امام صادق آقا میخوام کار کاسبی را بندازم؟ آقا فهمون 5 تا کار بهت میگم انجام بده، بعد برو را بنداز. اولیش قسم نخور تو کارت، دومیش ربا نگیر، سومیش عیب کالاتو نپوشان، چهارمیش تو سر کالای مردم نزن. ببینید حالا به نظرم یکی دیشم حالا یادم نیست، 5 تا سوره باید هست. ببینید 5 تا رو برو ببین. اصلاح معاد یه کاسب اینه. اصلاح معاد بنده چیه؟ من که کاسب نیستم، من که مغازه ندارم. اصلاح معاد من روزه دروغ نخونم، حدیث دروغ نگم، حرف بی ربط نزنم، چیزی به امام نسبت ندم که امام نگفته. من میتونم از این راه اصلاح معاد من اینه که وقت شما مردم رو نگیرم، مطالعه کنم بیام منبر. اصلاح معاد یک معلم. آقا اصلاح معاد یک مسئول، یک وزیر، پشت خودشو نبنده، اختلاس نکنه، مال مردمو نخوره، به بیت المال خیانت نکنه، فرق نمیکنه. هر کسی اصلاح معادش مربوط به کار خودشه، مربوط به اون در واقع موارد. قوم شعیب دوچار کم فروشی بود، حضرت شعیب میگفت کم نفروشید، بخرسید از قیامت. اوفو الکیل والمیزان ویل للمتففین الا یظن اولئک انهم مبعوثون. قوم لوط گناهش جنسی بود، ایشون فریاد می‌زدند خدا بترسید، هم جنسگرایی نکنید. همینطور در طول تاریخ یه جوان اصلاح معادش چیه؟ من بهش میگم آقا این پول تو جیبیش رو باباش میگیره. اصلاح معاد این که به خمس دادن نیست، خمس نداره بده، چه خمس، چه زکاتی، گاو و گوسفند داره مگه؟ اصلاح معاد یک جوان به این نماز از صبحش بخون، نماز اول وقتش بخون. یه دختر جوان اصلاح معادش به چیه؟ این هنو ازدواج نکرده 17-18 سالش، این حجابش رعایت کن. یه خانم اصلاح معادش خوب همسرداری که هر کسی، ببینید من یک کلمه امشب حرف دارم، نه انکار معاد شما دارید نه استبعاد معاد، اگه داشتید که اینجا نبود. من اصلح المعاد زفر بالرشاد، خیلی ساده، هر که معاد خودش رو اصلاح کرد به رشاد رسیده، به رشد رسید. و این نکته رو من اینجا خدمت شما عرض کنم که یاد معاد، فکر معاد، اندیشه معاد تو زندگی آدم خیلی آثار داره. من 5 تاشو براتون میگم. 1، اگه آدم یاد معاد بود، اولیش نشاط. ببین میدونه یه جایی ثبت میشه، اگه قصد غربت کنه مینویسن، اگه برای خدا انجام بده میگن، میدونه این نشاط داره. لذا این جمله امام حسین خیلی جمله عجیبی است. ببینید یعقوب چقدر دلش میخواست یوسف رو ببینه. آقا کشته مرده یوسف بود، چشماشو از دست داد. او 30 سال. از این قشنگتر میشه گفت؟ امام حسین میفرماید ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق و یعقوب الی یوسف. چقدر یعقوب دلش داشت یوسف، من همینقدر دلم میخواد پیغمبر رو ببینم، مادرم حضرت زهرا رو ببینم، من شوق دارم به مرگ، من نمیترسم. لذا یه وقتی حضرت امام رهبر کبیر انقلاب علی الله مقامه الشریف فرمودن که حدیث، البته این هر چی به عصر عاشورا نزدیک میشد امام حسین بشاشتر میشد، چهره برافروخته تر میشد. این دلیلش یاد معاد نشاط میاره، نه از مرگ نمیترسه، برای اینکه شروع یه زندگیه. آدمی میترسه که اوضاعش خرابه. 2، اثر دوم یاد معاد بذل ایثار. آدمی که معاد معتقد داده، ببین شهید حجاجی زن داره، بچه داره، یه جوان 20 چند ساله است، اینقدر آرام وای میسه سرش رو بدن جدا میکنه. حالا شما مثلا شنیده بودیم ما کربلا آبس آرام بود، مثلا حبیب آرام بود، شوخی میکردن با هم، اما اینا رو دیدیم. بله هیچ کسی با شهدای کربلا قابل مقایسه نیست، این جای خودش، اما واقعا شما ببینید یه جوان 13 ساله‌ای به نام حسین فهمیده برای چی خودش زیر تانک میندازه، جونش رو بذل میکنه. امام حسین فرمود من کان بازلن فینا مهجته، هر که اهل بذله بیاد. ببین اگر کسی تشخیص میداد ما امروز خودمون رو جای اصحاب امام حسین قرار بدیم. ببینیم اگه آقا میگه آقا شما بیا بریم، زن، بچه، خونه، همه رو باید بذاری، شهادت هم مسلمه، همین امروز هم هست، شب عاشورا فرمود فردا کار تمامه، هر کی میخواد بره. چند نفرمون میموندیم؟ این خیلی مهمه، این خیلی فهم میخواد، خیلی درک میخواد. یکی از آثار یاد معاد بذل، راحت انفاق میکنه، نمیگه رفت نرفت، این ثبت شد، این گوسفندی که دادی این موند، هر چیز توی یخچال گذاشتی رفت. بعضی سر زرنگی میدونه، زرنگی میدونه اگه گوسفند گذاشت توی یخچالش گذاشت، اگه مثلا انفاق نکرد، وقف نه. آقا آدم معتقد به معاد مثل شمایی که خونه داری هی تون تون براش پول هزینه میکنی میگی ساخته بشه. اصلاح معاد اینه، بذل میاره. نکته سوم، اینا آثار اصلاح معاده. نکته سومی که هست مسئولیت پذیری. آقا آدمی که به معاد معتقده ول نیست، یله نیست، رها نیست. امام حسین به محمد ابن بشیر گفت برو، و بچهش اسیر شده بود تو مرز، تو جنگ در منطقه ری بچهش اسیر شده بود دست کفار، چون یزید جنگ داشت با کفار، با مثلا هم با کربلا و امام حسین می جنگید، هم داشت با سرحدات تو مرزهای با کفار جنگ داشت، مثلا خودشو خلیفه مسلمان ها می دونست. وقتی خبر رسید آقا بهش فرمود برو، گفت اکلتن سبا انفارختوک، در رندگان منو قطعه قطعه کنن اگه من شما رو رها کنم. این حس مسئولیت، این یاد معاد اینو میاره. اثر سوم یاد معاد تو زندگی انسان زهد و گذشته. آقا وابسته نیست به دنیا، امیر دنیاست. اگر کسی باور به معاد داشت امیر به دنیاست، دنیا براش سنگین نیست، وابستگی نداره. اثر پنجمش کنترل غرایزه، نمیذاره شهوتش هر کجا بره، چشمش به هر کجا بیفته، میدونه اینا معادو خراب میکنه. کدوم آدم عاقلی میاد الان شما خونه بسازی بعد خرابش کنی؟ آقا این نه که ساخته از بین، ساخت داشته های خودش رو حفظ میکنه. الابقاء علی العمل اشد من العمل. این حرف امشب من. عمر اسد خراب کرد، خراب کرد، اما هور معادو اصلاح کرد، آبس اصلاح کرد. لذا امام حسین اصلاح شدهش هم بهشون نشون داد. یعنی خیلی که دیگه اولش نه، اولش که به هر که نشان میداد ما وای میسیم، وقتی نشان داد به همه اطمینان ها حاضر شد، شب عاشورا ابی عبدالله علیه السلام اون جایگاه اینا رو تو بهشت بهشون نشون داد، لذا با اطمینان اینها اومدن و خلاصه رفتن. از سابقون الالاولا، لذا روز عاشورا سبقت میگرفتن، چون میدونست، میدونست جایگاهش رو. این همون چیزیست که در نهضت ابا عبدالله خودش رو نشون میده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. مرسوم شب سوم محرم رو، البته اینا حدیث و آیه نداره ها، همینطور رسم بین اهل منبر، از نازدانه ابا عبدالله حضرت رقیه بنت الحسین ذکر مصیبت میکنه. ما سال گذشته روز پنجم صفر سوریه منبر رفتیم برای نازدانه ابا عبدالله، بلکه انشاءالله توفیق بشه امسال هم اونجا عرض ارادت کنیم. مرحوم شیخ مفید 6 تا اولاد برای امام حسین نوشته، 4 تا پسر 2 تا دختر. 3 تا پسر که خب معلومه، علی اکبر و علی ابن الحسین و علی اصغر که عبدالله هم بهش میگه. یه پسرم به نام جعفر نوشته، جعفر ابن الحسین. 2 تا دخترم نوشته، فاطمه و سکینه، که هر دوی اینا هم حدود 14 سالشونه، بچه کوچیک نیستن. حضرت سکینه نزدیک 14-15 سالش، عمر طولانی هم کرده، یعنی طولانی که مثلا حدود 70 سال عمر کرده، چون سال 117 از دنیا رفت، نزدیک 50 سال بعد از کربلا، 50 خورده. فاطمه بنت الحسین هم که همسر پسر عموش حسن مصنع که با شوهرش هم کربلا مجروح شده منتها شهید نشده، ایشون هم بزرگتر از حضرت سکینه است، حدود شاید 16-17 سالش. ایشون میگه اولاد امام حسین 6 تا بود، 4 تا پسر 2 تا دختر. اما مرحوم صاحب کشف القمه میگه 8 تا، 2 تا دختر دیگه اضافه کرد، یکی حضرت رقیه بنت الحسین، یکی هم یه دختر دیگه که حالا ام کلثوم یا چیز دیگه، ایشون 8 تا ذکر کرده. بعضی منابع دیگه هم 4 پسر و 4 دختر برای ابی عبد. از منابع هم استفاده میشه، مثلا اینی که خود حضرت زینب میگه دیدم بچه ای توی بیابان هاست، یا موقعی که سر امام حسین بالای نیزه بود رو کرد به سر، برادر با این دختر کوچولوت حرف بزن، معلوم میشه غیر از فاطمه، فاطمه بنت الحسین و سکینه که اینا بزرگ بودن، امام حسین فرزند کوچک دیگری هم داشته که حالا به نام رقیه یا فاطمه صغرا این بچه تو کاروان ابی عبد. متاسفانه تاریخ چندان راجع به ایشون چیزی ننوشته، یه 4-5 خط مرحوم عمادالدین طبری در کامل بهایی نوشته و مرحوم عاشق عباس قمی هم یه قدری مفصل‌تر بوده، یک صفحه بوده، یک صفحه. یا بقیه زبان حال شعر، عیبی هم نداره، پردازش یه جریان یه دقیقه رو وقتی تصادف 30 ثانیه صورت میگیره 100 صفحه براش پرونده مینویسن، اشکالی نداره، یه جریان رو یه پرورشش بدن، شعر براش بگن، زبان حال بگن. اما کل داستانی که کامل بهایی داره همین است که للحسین بنت نبی عبدالله دختری داشت، عمادالدین طبری میگه 4 سال که سراغ پدر رو در شام گرفت. وقتی سراغ پدر رو گرفت چی شد که خبر به دستگاه رسید، مامورا خبر بردن، نمیدونم، صدای گریه رسید. یزیدم به هر حال برای اینکه بیشتر اینها رو آزار بده، ببینید اینا هیچ استبعادی نداره، شما این کارهایی که از این داعشی ها دیدید، جلوی بچه پدر رو سر میبرن، اینا چیزایی هیچ استبعادی نداره، سر مقدس ابا عبدالله رو برای نازدانه فرستاد. السلام علیک یا بنت الحسین الشهید، دلهامون رو روانه کنیم شام کنار مسجد این نازدانه ابی عبدالله، که انشاءالله مقدماتش داره فراهم میشه، راه باز بشه، از نزدیک بریم اونجا عرض ارادت کنیم. چقدر حاجت گرفتن مردم، چقدر فرزنددار شدن کنار حرم نازدانه ابی عبدالله علیه السلام. وارد حرمش که میشه دیگه روضه خانم نمیخواد، یه حرم کوچولوی صحنه کوچیک. خود به خود انسان یاد این مصائب میفته. خب این نازدانه چقدر مگه طاقت داره؟ من دیدم بچه شهید عکس باباشو تو بغلش نمیشه یا بگیری، دیدم بچه شهید با عکس بابا از هوش رفته. شما توقع دارید یه سر چوب خیزران خورده، یه سر پیشانی شکسته، یه سری که چند تا خون به محاسنشه، خون علی اکبر، خون علی اصغر، خون عباس، خون حبیب. خب صورت رو صورت اینا گذاشته، این خونهای جمع شده. خب امام حسین اگه خضاب کرده با چی خضاب کرده روز عاشورا؟ مگه امام زمان نمیگه علی شیب الخضیب؟ با خون علی اکبر خضاب کرده، با خون علی اصغر، این خونها به چهره چکیده. از همه مهمتر خون سر خود ابی عبدالله. چوب خیزران به لب و دندان خورده. ببینید یه وقت جنازه یه سالم یه پدر رو نشونه یک بچه میده یه جوره، اما شما یه سر بریده جدا شده یه غرق به خون در اختیار یه بچه میذاره. چه نوشته باشن، چه نوشته باشن، چه زبان حال باشه، چه زبان قال، جا داره بگه بابا کی رگه های حلقومت رو برید، بابا کی چوب خیزران به لب و دندانت زد، بابا کی در کودکی من رو یتیم کرد. من اعتقادم اینه اینا زبان حاله، به این جهان نکشیده، همچی که سر و برداشت جان داد. هر رکه خرج روحها من جسد الشریف فلما حرکوها. یه وقت دید بعضی از هوش میرن، شک میزنی تکان میدی بلند میشه. فلما حرکوها، هرچی زینب بچه رو تکان داد، هرچی حرکت داد، بلکه بلند شه، نه فارغت روحها من جسد الشریف. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.